أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. رحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. چون روز ایام سوگواریه و در آستانه شهادت حضرت علی علیه السلام هستیم، فکر کردم چند روزی، حالا دو روز، سه روز، چهار روز تا ببینیم بحث به کجا میکشه، چند روزی درباره یکی از مطالب بسیار مهمی که خیلی مهمه و قرآن بیش از 1000 آیه درباره او صحبت کرده، در اون موضوع صحبت کنیم. فکر میکنید چه مسئله‌ایه که بیش از 1000 آیه در قرآن در اون زمینه هست؟ چقدر مهمه و متاسفانه در میان گفته ها و گفتگوها و در سخنرانی ها هم فراموش شده، هم بحثش فراموش شده و هم توجه به اون فراموش شده. از همه بیشتر قرآن بهش توجه داره و از همه بیشتر هم فراموش شده، و اون بحث معاد. درباره معاد، سرنوشت ما و جهان، آینده ای که همه باید برویم، راه طی کردنی و به قولی راه طی شده، این مسئله معاد را باید بهش عنایت کنیم. و فکر میکنم بهترین فرصت برای این بحث این ایامه، ماه مقدس، شب ایام، ایام شهادت امیرالمومنین. و چه خوب که ما یه مقداری نسبت به سرنوشت خودمون و اینکه آیندهمون چی میشه و توجه به آینده، البته نقشی در حال هم داره، در این معاد میخوام صحبت کنم. منتها قبل از آنی که بحث معاد را شروع کنم، با اجازتون چند جمله درباره یک انقلاب درونی به نام توبه بحث کنم. و ضمناً با تیترمونم که درسایی از قرآنه تطبیق میکنه، چون 88 مرتبه در قرآن بحث توبه توش اومده، یعنی در 88 مورد توبه با واژه های مختلف، یعنی با مشتقاتش به کار رفته. و اول توبه رو معنا کنیم و چه میره برای توبه صحبت کنیم. اصولا توبه یعنی دگرگون شدن، و انسان تا خودش دگرگون نشود نمیتونه جامعه را دگرگون بکند. اگر دیدید در ایران انقلاب شد و شاه رفت بیرون، برای خاطری که مردم از پول رفتن بیرون، اول یه توبه در خودش شد، گفتن مردن چیزی نیست، تانک توپ مسلسل اثر نداره، شهادت آرزوی ماست، ایمان، جهاد، شهادت تنها راه سعادت. یه توبه بود، اول ماشین، خونه، تلفن بود، یه مرتبه شد ایمان، جهاد، شهادت، خودشو عوض شدن، تونستن رژیمم عوض کنن. اگر میگفتن خوراک، پوشاک، مسکن، شاتر جاش بود، گفتن خون بر شمشیر پیروز است، وقتی عقیده عوض شد که خون بر شمشیر پیروز است، وقتی در درون من انقلاب شد که عوض خوراک، پوشاک، مسکن، زندگی، 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 خانه، 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 لذت، 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 وقتی این در من انقلاب به وجود آمد، گفتم خون، 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 خدا، 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 اسلام، 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 وقتی در خود من انقلاب شد، اول تا در درون من انقلاب نشه در بیرون انقلاب نمیشه. برعکس طاغوت هم همینطوره. تا در درون تا روح روح فرعونی و خودخواه نباشد بیرون زور نمیگه. اول باید من خودم را آدم ممتاز، آدمی که بر همه شرف داره، بر همه امتیاز داره، تا خودم را از تو برتر ندانم در بیرون به دیگران ظلم. پس ریشه همه ظلمهای بیرونی موتورش تو خودمونه، موتور همه انقلابهای بیرونی باز موتورش تو خودمونه، باز خودمون. انقلاب در خود رمز انقلاب در بیرونه. تمام حوادث بیرونی کلید و موتورش سویجش تو خودمونه و توبه معنیش همینه. یعنی خودتو عوض کن، تغییر مسیر بده، تجدید نظر کن، به گذشته هات مراجعه کن، نقاط ضعفتو بسنج، تصمیم بگیری اصلاح کنی و این یک انقلاب درونیه و واجب است. توبو الالله امر خداست و واجب است. بنابراین توبه یعنی بازگشت، یعنی انقلاب درونی، دگرگونی، هرچی اسمشو بذاریم، دگرگونی، اصلاح، اصلاح باطن، چه رمز تمام انقلاب ها و اصلاح های بیرونی میشه. این معنای توبه است. از اون کاری که کردی برگرد. منتها یک دیدی کجی درباره توبه هست که اون دیده کج اینه. خیال میکنن توبه مال افراد وقت مرگه. اگر به یه جوون بگی توبه کن میگه من پیر شدم، حالا اول جوونی مونه. اینم فرهنگ کج و غلطیه که ما داریم. معنای توبه اینه که از کار اشتباه خودش عذرخواهی کنه. اگر به خلق ظلم کرده، به توی خلق برگرده، به یا یوحناس معذرت میخوام. اگر نسبت به خودشو اتلاف کرده، به خودش ظلم کرده، خب باز یه برنامه دیگه داره. اگر نسبت به حقوق الهیه، از خدا عذرخواهی کنه، از خدا عذرخواهی کنه، از مردم عذرخواهی کنه، تصمیم بگیره خودشو عوض کنه. بعضی میگن ما این خط صاف را فعلا میدونیم خط صاف چیه. منتها معنای این چهاری که فهمیدیم خط صاف چیه نیست که حالا ما هم در خط صاف حرکت کنیم. اگرم منحرف شدیم طوری نیست. منحرف شیم طوری نیست. میدونیم خط صاف اینه، ولی حالا ما منحرف میشیم، وقتی پیر بشیم زود برمیگردیم، اون دو سه سال آخر توبه میکنیم، آدم خوب میشیم. یه همچین مثلثی در ذهن هست که این خط مستقیم است. من حالا فعلا از خط مستقیم منحرف میشم، بعد سری پیری برمیگردم و آخرش آدم خوب میشم. و این مثلث دوستو اشکال هندسی داره. یکی از اشکالهای هندسی اینی که شما وقتی کج میری رو به بالا نمیه، کج که میری ازی بر میری. بی خود گفتی وقتی من کج میشم ازی بر میام. این ترقیه. وقتی شما کج میشی سقوط میکنی، پایین میفتی. و تازه وقتی گیرم هم کج شدی آخر خط معلومه و لذا دو سه تا به آخر مونده آدم زود میتونه برگرده، ولی آخر عمر شما معلوم نیست. شما بنویس بده که من 60 سال عمرمه، منم بنویسیم. حالا ما که نه، ما بنویسیم بدیم که 60 سال عمرمونه، بنویسن به ما بدن که خب شما که 60 سال عمرته 58 سال چت شو. خطه آخرش معلومه، 2 سانت 3 سانت به آخر مونده آدم برمیگرده، اما عمر معلوم نیست که کی آخرش، که آدم نزدیک آخرش برگرده. آخر عمر معلوم نیست کی. اینم یک از همه گذشته. میگه برگشتن آسونه. ما خیال میکنیم توبه به اینه که مثلا شب 19 هم مارمزون، شب 21 هم مارمزون بریم مسجد و 4 مرتبه 10 مرتبه العف بگیم و قرآن سر بگیم و خدای ما رو بیامرز. یا اون زنی که هم مثلا فرض کنید که راه غلطی رو میره، مثلا فرض کنید که شب 21 فرض کنید یه فرم لباسش رو عوض کنه، یا فرض کنید اون مشروب خوره، یا اون نمیدونم ظالمه، یا اون ستمگرا، حالا ردهای پایین یا ردهای بالا. خب رژیم سابق شاه هم روز عاشورا روزه میخون. توبه مسئله تشریفاتی نیست، توبه واقعا یک انقلابه، یه دگرگونیه و با لفظ درست نمیشه. شخصی گفت استغفر الله ربی و توب علیه، امیرالمومنین دید داره توبه میکنه با زبون، هیچ انقلاب درونی توش نیست، تغییر جهت نداده، زبونش میگه استغفر الله، فرمود مادرت به عذاب بنشینه، خدا مرگت بده، هیچ توبه ایه واقعات استغفار میکنم. گفت این کلکه این. امام رضا فرمود که زبونش میگه استغفر الله و هیچ دگرگونی باطنی نداره، مسخره میکنه خودش خدا رو. توبه تغییر جهته، انسان راهی رو میره، شما یک مسیری رو انتخاب کردی، توبه معناش اینه که تجدید نظر کنی، اگر دیدی مسیرهای دیگه درسته و این مسیر نقاط ضعفی داره، با کمال شهامت بگی ها من از این مسیر دست کشیدم. رفیقام خان گفت چطور شد دست کشیدی؟ زشته، حالا ما تا رفتت کار اومدیم یه مرد برگردیم مردم خان. تا این توبه معناش انقلاب درونیه، و اگر درون انقلاب شد رمز انقلابه، بیرونی هم خواهد. عرض می شود که درباره توبه آیه های زیادی هست که خیلی به طور فشرده بگم. اصولا توبه یک قابلیتی میخواد. افرادی که زیاد گناه میکنن دیگه توفیق توبه کردنم ندارن، یعنی جوری اونقدر گناه میکنن که دیگه پرده ها پاره میشه، ولذا اگر کسی از حد گذشته باشه دیگه راه نجات نداره. باید انسان یه تی ببینید، آقای یه شاگرد باید یه نمره 7 داشته باشه، بعد 2-3 بشه ارفاق کنن بشه چی؟ بشه 10. اگر کسی یه نمره 0 داشت، اینم 0 قد در قوری، خب این چیزی بهش کمک نمیشه که. مریض باید یه نفسی داشته باشه، خب پزشکم بیاد خوبش کنه، مرده رو که دکتر چه بهش کنه که. باید یه خورده آمادگی داشته باشه طرف، یعنی باید از مرگ نگذره، و الا گاهی ممکن است انسان به قدری جری بشه که دیگه توفیق توبه هم پیدا نکنه. این یه مسئله باید توجه بهش داشته باشه. مسئله دیگه، اگر انسان گیر کرده توبه چه فایده نداره. قرآن می فرماید که اذا حضر احدهم الموت قال توبتو. اذا حضر، اذا یعنی زمانی که، حضر احدهم موت قال توبتو. بعضی ها هستن بر جنایت، بر ستم، بر انحراف خودشون ادامه میدن تا زمانی که حاضر شد به یکی از اینا مرگ، مرگ که اومد قال توبتو، خدای منو ببخش. فایده نداره. اگر مرگ آمد و آثار مرگ را که دیده توبه کرد، اونجا دیگه توبهش قبول نمیشه. این هم یک مسئله که قرآن میگه. خب درباره یه توبه، توبه چند رقمه. گاهی واقعا همین پشیمونی توبه است. من پشیمونم، خیلی خوب، همین که پشیمون شدی خدا منو شما رو میبخشه. گاهی علاوه بر پشیمونی باید اموال افرادی هم که قصد کردی بدی، باید مال مصادره بشه. اگر درآمد از راه حلال نیست، از راه حرام جمع کردی، خب باید پولها رو برگردونی. من اینجا یه حدیثیه مدت‌های قبل دیدم، خلاصه حدیث براتون میگم، حدیث جالبیه. حدیث اینه، شخصی در دربار منصور دوانقی، منصور دوانقی یه نفر بود مثل شاه خودمون، در دربار بود، با زور و ارعاب و تهدید و رشوه یک باغ و منزل و سرمایه کلانی جمع کرده بود. این شخصی که تو دربار منصور پولی به جیب زده بود، از نظر عقیده از علاقمندان امام صادق بود، ولی خب جذب دربار شده بود و پولها رو جذب کرده بود. یه رفیقی داشت، گفت بیا بریم محضر امام. گفت آقا من تو دربارم، آخه وضع من خیلی نازوره. گفت حالا من وقت میگیرم برات میبریم. آمد پلو امام صادق علیه السلام، گفت آقا شما یه علاقه من داری، علاقه به شما داره، ولی تو دربار منصوره، پول اونا رو به جیب میزنه اما دلش با شماست، حالا من میخوام چند دقیقه بیام خدمت شما. گفت خب بیارش. وقت گرفت و این دلاله رفت این طرف رو آورد و حرفای رد و بدل شد که اگر شماها دور منصور را نمی گرفتید و دستگاه ظلم را تقویت نمی کردید، اونها ما امام صادق ها را تو خونه نمی شد. بعد این گفت راه توبه من دارم. گفت بله راه توبه داری، ولی توبه تو استغفار نیست، توبه تو اینه که تمام پولایی که تو دربار پیدا کردی برگردونی به همون مستضعفینی که ازشون گرفتی. گفت آقا من همه زندگی مزونه. فرمود خواه اگر توبه، اگر میخوای توبه کنی باید همه زندگی ده، خواه انقلابه دیگه، انقلاب اگر میخوای بکنی انقلاب درونیه و این جهاد اکبر است. چون الان یک قرون یک قرون ده تومه ده تومه هزار تومه هزار تومه پول هر رو جمع کرده، حالا یک مرتبه میخواد همه رو بده. خیلی مهمه، واقعا انقلابه. و پیغمبر به این کارا فرمود جهاد اکبر، یعنی هوس را کشتن. چون جهاد اصغر دشمن سالی دو سالی یه بار دو بار پیدا میشه، اما هوا و هوس همیشه در وجود ما هست. یکی میگن جهاد اکبر چون شعله های هوا و هوس دائمی است، اما شمشیر دشمن گاه و بیگاه هست. یکی میگن جهاد اکبر چون دشمن را آدم میشناسه، هوا و هوس خودش را گاهی آدم نمیشناسه، یعنی کلاسرم رفت بعد فهمیدید جذب شدیم. دشمن خارجی رو آدم میشناسه، دشمن داخلی رو انسان گاهی نمیشناسه، هم مخفیه و هم همیشه. دشمن قوی مخفی مهمتره. خلاصش حرف رو جمع کنم، ایشون تصمیم گرفت، این مردی که تو دربار بود تصمیم گرفت توبه کنن، از اون توبه های به قول قرآن توبه های نصوح، از اون انقلاب های واقعی رفت. آقا اون چه چیزاد خبر داشت که صاحبش کیه، این قالیچه کی برام آورده، این سایت کی برام آورده، این نمیدونم فندکو کی برام آورده، تمام چیزایی که میدونست کیه رد کرد. و چیزایی هم که نمیدونست از کی گرفته از امام اجازه گرفت، امام همه رو در راه مستضعفین داد، شد فلج، از شغلش هم استعفا داد چون کمک به ظلم بود. دلاله که وقت گرفته بود از امام اینو کشید خونه امام، دید عجب موفق شد، به خاطر چند دقیقه که از امام صادق وقت گرفت و ایشون از دربار برد محضر امام و این انقلاب به وجود من، خوشحال شد. آمد به رفقا گفت ایشون جزء باند ما بوده، جزء باند منصور بوده، حالا توبه کرده. علا ایحال امام صادق هم فرمود اگر تو این چنین توبه کنی که از مالهای حرام بگذری، از شغل حرام استعفا بدی، من برای تو ضمانت میکنم بهشتو. این ضمانت هم کرد و اونم اون توبه رو کرد و مدت ها طول کشید و طول کشید و حدیث رو جمع کنم طول نکشه، خلاصش دلاله میگفت یه روز اومدم خونه دیدم این دارم میمیره، همین آقایی که تو دربار بود و توبه کرده. گفتم وضع چجوره؟ گفت دارم میرم. پاشو کشتم راست قبله بود و دوگمان سینه شو، حالت چطوره؟ بعد میگفت لحظه آخر دو تی کلمه من گفت. یک، گفت خدا خیرت بده چه وقت گرفتی از امام صادق دلالی کردی، منو کشوندی محضر امام و روح امام و نفس امام، من جذب حقیقتش شدم و از مال حرام و از شغل حرام نجات دادی، خدا به تو که این راه دلالی کردی خدا به تو جزای خیر بده. میگفت دعام کن. بعد برای تک تک نفساش به آخر میرسه، لحظه آخرم این جمله رو جمله آخر بود، گفت برادر امام صادق هم به وعده خودش وفا کرد، گفته بود اگر تو توبه کنی در حال مرگ یه خاطراتی برش مکشوف شده بود، چیزای دیده بود، یه حالتی، حالت ملکوتی. ردشین ببینید آقا، گاهی توبه به این زنه که انسان از شغلش بگذره، از درآمدش بگذره، و گاهی انسان باید تسلیم بشه. کتک زده به یه نفر، آقا معذرت میخوام، فایده نداره، باید بخوری تا من تو رو ببخشم. اگر طرف نبخشید خب باید تسلیم بشیم. آدم کشته، استغفرالله، فایده نداره. خب این بچه های یتیم باید حق خون پدرشون از تو بگیرن. استغفرالله، فایده نداره، باید اعدام بشه. گاهی باید جون داد، گاهی باید از پول گذشت. گاهی انسان باید کار بکنه، پول نیست، جونم نیست، عمله. مثل که فرض کنید مدت ها نماز نخونده، خب تصمیم میگیره نمازشو میخونه. پس گاهی با پول، گاهی با جون، گاهی با عمل، گاهی با عذرخواهی و تصمیم به ترک، این از توبه و این از انقلاب. و الا عبارت را شما یه ضبط صوت بذار، یه ساعت میگه استغفرالله و اتوب الیه، العفو العفو، نوارم 11 تومن قیمت چیه؟ یعنی شما یه ساعت اگر العفو بگی و تکون نخوری، انقلاب در دوری نباشه، شما با نوار فرقی نداره. این واقعیت توبه. و انسان تا بار سنگین نشده، الان اگر شما 20,000 تومن مال حرام تو پولت هست، در مالت هست، از 20,000 تومن میشه گذشت، اما زیاد که شد نمیشه گذشت. شما اگر روزی 2-3 سیگار میکشی میتونی ترک کنی، اما اگر سیگاری شدی و روزی 30 سیگار کشیدی، ترکش مشکله. چون که توبه افرادی که در دنیا غرق شدن خیلی سخته. و الی آخر بگذاریم. در قرآن از کلم، حالا این بحثا رو اگر نبود که در ماه رمضانیم و اگر نبود که ایام سوگواری و شهادت امیرالمومنینه، کسی اصلا حال شنیدن این بحثا رو نداشت. ولی خب چه کنیم، اگر ما ایدئولوژیمون اسلام تو قرآن، اینا هر چی میگم تو قرآنه. در قرآن آیه های زیادی داریم که کسانی که مجرمن، مجرمین از این راه ها میتونن برگردن. راههایی برای بازگشت مجرمان در قرآن راههایی هست. خلافکاریایی در عمرت کردی، قرآن چند تا راه برات باز کرده. بسم الله، از این راه ها میشه برگشت. یک، قرآن در زمینه ایمان و عمل صالح، ایمان و عمل صالح می‌فرماد کسی که کارهای شایسته انجام بده، ایمان و عمل صالح بیاره، من نقاط ضعف و گناهانشو می‌بخشم. آیه‌شم سوره محمد آیه 2، سوره عنکبوت آیه 7، سوره تقابون آیه 9، سوره آل عمران آیه 393، سوره مائده آیه 65. تکرار میکنم، محمد آیه 2، سوره عنکبوت آیه 7، سوره تقابون آیه 9، سوره آل عمران آیه 393، سوره مائده آیه 65. یعنی در چند جای قرآن میفرماد ای کسان، ای افراد، اگر شما ایمان بیارید و کارهای شایسته انجام بدید، کفر عنهم سیئاتهم، من نقاط ضعف شما رو میبخشم. ایمان دست خودمونه، عمل صالح هم دست خودمونه. دو، امداد مخفی، کمک های مخفی. قرآن میفرماید ان تخفوها یکفر عنکم. ان تخفوها یعنی اگر مخفی کاری بکنید. پول نده به طرف تا بفهمه شما دادی. برو ببین طرف به چی مقروض است و نمیتونه قرضشو بده. با آقا بگی آقا شما 7000 تومان از فلانی میخواد، این 7000 تومانو بگیر، بهش پیغام بده که یه شخصی پول شما رو داد. و حتی اگر او کسی که پول از شما میگیره میشناسدت، پول از طریق آدم ناشناس بده. افرادی که مقروضن و نمیتونن، ما داشتیم از این نمونه آدم ها رو، اگرم بگم اسمشون شما میشناسیدش، داشتیم افرادی رو که قرضهای سنگینی داشت نمیتونست بده، شخصی به طور ناشناس رفت قرضش داد. علی ابن ابی طالب چرا صورت خودش رو میپوشونه؟ با قیافه میاد در خونه ها چیزی میده، میخواد هم شکم ها رو سیر کنه هم بله قربانگو بار نیاره، چون وقتی دید تلف و شناخ و لذا هم شب میرفت هم صورتش رو میپوشون که هم مستضعفین به نوا برسم هم بله قربانگو بار نیاد. ای تو نبود که اگر یک قرص و یه نومی ده آرم خودشم بکتونه که به اون مال من نسان کمه که آرمی نه، منت نباشه، آرمم نباشه، اظهارم نباشه، تا میتونید کمک های مخفی. برعکس عمل ما که کمک میکنیم هم علنی کمک میکنیم هم اون چه هست چندین برابر جلوه میدیم. کمک مخفی، درباره ای که کمک مخفی برای افراد گناهکار میتونه گناهانشون رو بیامرزه اینه سوره. باز از گردم کمک مخفی که کردی به شرطی که نگی ها، آخه گاهی وقتا دادم کمک مخفی میکنه بعد که میدونی من هرچی به هرکه میدم مخفیانه، خواهی که مخفی نشد که مخفی نشد که مخفی کمک میکنه و صد جا میگه که من مخفی کمک میکنه، خواهی بدتر شد. مثل کسی که لجن برمیداشت از سجوب خیابون به دیوارهای سفید نمیش نظافت رو مراعات کنید، باید که گفت بدتر رو نمیخواد بنویسید. قرآن میفرماید سوره بقره آیه 207 ان تبدو صدقات فن اماهی، علنی صدقه بدید چه بسا خوب، و اگر مخفی کمک کنید کمک مخفی یو کفر انکم سیئاتکم، خدا لغزشاتون رو میبخشه. دوم، چون دیگه حال آیه هاشو ببینید مثلا خسته میشید، فقط آیه رو میگم، هر کی علاقه داره قرآن تو همه خونه ها هست برمیداره پیدا میکنه. هجرت و جهاد، هجرت و جهاد. کسانی که نقاط ضعفی دارن، گناه دارن، اما بعد به خاطر یک کار حقی، برای خاطر تبلیغ حقی، نشر حقی، به خاطر دستگیری از مظلومی، به خاطر نجات مستضعف، به خاطر عزت کلمه حق، اعلاء اسلام، هجرت میکنه، انتقال مکان میده، مسافرت هایی میکنه یا جهاد میکنه. کسی که هجرت کنه به جهاد کنه، اگرم مجرم باشه و جرم ها و گناهی داشته باشه، هجرت و جهاد هم باعث میشه گناهاش بخشیده بشه. اینم از قرآن به تو بخونم تا از بحثمون که درس های از قرآن ها پرت نشیم. میفرماید که فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم، اینم بنویسم تبعید، کسانی که هاجروا خودشون هجرت میکنن یا اخرجوا من دیارهم یا اینا رو تبعید میکنن و اوذوا فی سبیلی در راه خدا اذیت میشن، یه کار حقیه میخوان کار حق رو بکنن، رنج میبینن، اذیت میشن، اوذوا فی سبیلی، قاتلو قتلو میکشن یا کشته میشن، خلاصه این سری افراد لأکفرن عنهم سیئاتهم. اینم آل عمران 165، سوره آل عمران 165. هجرت، جهاد، تبعید باعث بخشش گناهان است. چهارم، دوری از گناه کبیره. در قرآن می‌فرماید ما دو رقم گناه داریم، گناه کبیره، گناه بزرگ داریم و گناه صغیره. میگه اگر شماها گناهان کبیره رو ترک کنید، گناهان صغیره رو ما می‌بخشیم. ان تجتنبو، یعنی اگر اجتناب کنید، ان تجتنبو کبائر، اگر اجتناب کنید از گناهان کبائر کبیره، اگر از گناه کبیره شما اجتناب کنید، ما نکفر عنکم سیئاتکم، ما گناهان کوچیک را میبخشیم. انتصن بو کبائر، اجتناب از گناه کبیره هم، حال گناه کبیره چیه؟ بحث مفصله، ولی یه تک جمله بگم. گناه کبیره اون گناهی است که در قرآن وعده عذاب روش داده شده. و در این که گناه کبیره چند تا روایات زیاده، بعضی از روایات میگه گناه کبیره 7 رقمه، بعضی میگه چند تا هی اضافه میشه و اینا دسته‌بندیه. چه گناه درجه 1 داریم، گناهان هم رده‌بندی شده، گناه درجه 1، درجه 2، درجه 3 گناه رده‌بندی شده. اگر شما گناهان بزرگ، و جالب اینه که تمام گناه ها، تمام روایت هایی که میگه گناه کبیره است، اولش میگه یأس از رحمت خدا گناه کبیره، که انسان میگه منو دیگه خدا نمیبخشه، که انسان مایوس بشه. حالت یأس، یأس از گناهان کبیره است. ما ملت نمیتونیم شاه رو بیرون کنیم، همین گناه کبیره است. ما شریف کارتر نمیشیم، این گناه کبیره است. ما کجا میتونیم خودکفا باشیم؟ ما کجا میتونیم به علم و صنعت اروپا و آمریکا برسیم؟ انسان همین که از خودش مایوس بشه، همین که از لطف خدا مایوس بشه، همین که خودش رو از امدادهای غیبی مشمول امداد غیبی شدن مایوس بدونه، این یأس از گناهان کبیره است. و رهبر انقلاب همش مسئله که ببینید، اونی که باعث شد که ایران پیروز شد اینه که یأسش رو از طرف از بین زد. تا مادامی که ما مایوس بودیم، ما کجا شاه کجا، یه حالت داشتیم. علی یه حال مسئله یأس از گناهان کبیره است، یأس از رحمت خدا. گفتن چیزی پرده کعبه رو گرفته بود، میگفت خدا بیامرزم، ولی میدونم نمیامرزی. امام سجاد گفت چرا ای تو دعا میکنی؟ گفت من از اونایی بودم که رفتم کربلا اصحاب امام حسین رو بکشم، من از او دارو دستم، دیگه خدا میشه منو بیامرزه؟ امام سجاد فرمود کارت خیلی غلطه، اما یعصد از او کارت بسته. انسان در هر لحظه میتونه برگرده. منتها گذشت میخواد، انقلاب میخواد، اینجا قاطعیت میخواد، علیه خودش کودتا کنه. این تشتن بو کبائر، سوره نساء آیه 31 پنجم. تقوا، قرآن می‌فرماید که ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، اگر مردم تقوا پیشه کنن از این به بعد ما گذشته ها رو می‌بخشیم. قرض الحسنه، وام دادن. قرآن میگه اگر به افرادی که نیاز دارن پول وام بدید، وام باعث میشه خدا گناهتون رو می‌بخشه. ان تقرض الله قرضا حسنا، ان تقرض الله قرضا حسنا، اگر قرض بدید میگه چی؟ میگه یغفر لکم. ششم، قرض، وام دادن. برعکس وام بی بهره، برعکس وام بهره که رباست. گفتم رباخار بستر یا دزد؟ ها؟ رباخار. میدونی چرا؟ چون دوز میره خونه پولداره رو میچاپه، رحمت به گور پدر این، ولی رواخار صبر میکنه یادم مستضعف، یادم بیچاره نیاز داره، مریض شده میخواد بره معاینه، بره معالجه، تو بنای گیر کرده، تو عروسی دخترش، تو دامادی پسرش گیر کرده، رواخار سعی میکنه یکی تی بدبخت بشه بیاد 10 تا بگیره، میگه خب 10 تا نمیدونم 12 تا بده. رواخار از مستضعف میچاپه، اما دوز از پولدار میشه. به مراتب دزد از رباخار روسفیدتره، گرسه هرزشون روسیان. مسئله دعای دیگران، بله، معنی تقوا گفتیم، تقوای نشکن، اینو سابقا هم گفتیم. چطور شکستنی دو دوز داریم، بشکن و نشکن. مسلمون هم داریم، مسلمون بشکن، مسلمون نشکن. مسلمون بشکن یعنی تا یه چیزی شد شل میشه، مسلمان نشکن ضد ضربه، یعنی تا گناه میاد گناهو پس میزنه، پولش میدن که گولش بزنن پولو پس میزنه، کتکش میزنن که درش اثر بزنن کتکو چی؟ پس میزنن. خب یه فیلم خوبی داشت یه وقت تلویزیون که یه چیزی رو پاتختش کرده بودن چشم بسته گوش بسته، میگفت نه چشم بسته وقت آوردنش، دختر جلوش آوردن، پول نشونش دادن، هر کاریش کردن که درش اثر کنن. یک جوان انقلابی بود و زیر بار نرفت. یه مدتی قبل فیلم خوبی بود، یعنی میشه انسان نشکن بشه، یعنی هر کاریش رو آدم اول که اگر یه بستنیش بدید چهار تا امضا داده بعد میکنه. آدم اول که مثل عبیدر هر چی کیسه های پول فرستادن برای عبیدر، بابا این کیسه پوله بگیر، هیچی نگو، گفت پول نمیگیرم حرف من میزنم. تقوا یعنی مسلمان نشکن، یعنی انسان یه حالت مسونیت پیدا کنه. دعای دیگران مستجاب میشه در استغفار. دعا برادران یوسف وقتی فهمیدن مجرمن، برادر عزیزشون رو تو چاه انداختن، پی بردن به جنایت، ناراحت شدن، منقلب شدن، خواستن عذرخواهی کنن، آمدن به خود یوسف گفتن خب معذرت میخوام، تو دعا به ما کن، منو ببخش. فرمود لا تطریب علیکم الیوم، طوری نیست، من میبخشم شما رو. و به پدرشو گفتن، گفت توفا استغفر لکم، باشه دعا میکنم براتون. ولی بعضی ها هستن که اگر هرچم دعا بشو بشه فایده نداره. خدا به پیغمبر میگه محمد دعا بره اینا نکن، اگر 70 بارم بره اینا دعا کنی من اینا رو نمیبخشم. اینا آدم های مسخره چی هستن؟ کسانی که مؤمنین را مسخره میکنن کارشو به قدری خطرناکه که اگر 70 مرتبه شخص رسول الله هم قرآن میگه لئن تستغفر، اگر 70 مرتبه برای اینا دعا کنی خدا نمیبخشه. دعا اثر داره در یه سری گناه ها. بسیار خوب، اینها چیزهایی که در قرآن هست که ایمان و عمل صالح و امدادها و کمک های مخفی و هجرت و تبعید و اجتناب از شوائر و وام دادن و دعای دیگران، اینها همش آیه قرآن، آیاشو من اینجا نوشتم. میتونن افرادی که در عمرشون نقاط ضعفی دارن، میتونن از یکی از این کارها، از یکی از این درها وارد بشن. عمل صالح، کمک، تبعید، حالا تبعیدی دست خودمون نیست، در حکومت اسلام هم که تبعید نیست که به نسبت افراد خوب و الی آخر. این یه مسئله درباره چی؟ سوره رو تکرار کنم. سوره تقوا برای چشم. سوره تقوا قرآن میگه ولو ان اهل، خوندم حالا نگفتم ممکنه، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. سوره مائده آیه 65. یا میگه ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. انفال 29 65 مائده آیه 29 سوره انفال. علی حال اینها آیه های قرآنه که خلاصه آیه ها برای آدم های کم حوصله که حال قرآن دیدن و مطالعه و تفسیر ندارن. برادرها و خواهرها، کسانی که میدونن در پروندهشون نقاط ضعفی، بهترین ایام تصمیم گیری همین ایامه. از این راه ها میشه کار کرد. خب از این بگذره. حالا این مسئله رو هم بگم که اگر کسی حق مردم را بگردنشه، میدونه اموالی رو داره، این چهار حالت داره. یه وقت میدونه مبلغ چقدره، مبلغ را میداند، میدونه مثلا یه 200 تومن بالا گرفته، یه 7000 تومن دزدیده، مبلغ رو میدونه، شخص را هم میشناسه، شخص را هم چی؟ میشناسه. یه وقت هم مبلغ رو میدونه هم شخص رو میشناسه. یه حالت. دو، یه وقت مبلغ را نمیدونه، شخص را هم چی؟ نمیشناسه. نه مبلغ رو میدونه نه شخص، ولی میدونه خیلی از حق و ناحق کرده، میدونه حق و ناحق در عمرش زیاد کرده، کم فروشی کرده، کلاهبرداری کرده، ولی نمیدونه چند و نمیدونه طرفا کیا هستن. سوم، یه وقت مبلغ، بله مبلغ رو میدونه 7000 تومان، اما نمیدونه به چی، شخص نمیشناسه. چهارمیش هم شما بگی.
مبلغ رو نمیدونه.
سب کن من یه بار دیگه بگم. هم مبلغ بله، شخص بله، مبلغ رو نمیدونه، شخصم نمیدونه. مبلغ نه، شخص نه. مبلغ بله، شخص نه. چهارم، چهارم مبلغ نمیدونه چقدره ولی شخص رو میدونه. در تجاوزات مالی، در استثمارها، در حقوق، از کمکاری گرفته تا کمفروشی و الاخر، که چه دزدی هایی شد در یک فلکه که در یکی از شهردارهای یکی از شهرستونا صورت داده بود. 300000 تومان برای این فلکه، بعد حساب کردن حدود 50000 تومان خرج شده بود، 250000 تومان اختلاس. حالا از حق چی؟ اگر مبلغ رو میدونه، شخص هم میدونه، خب این حکمش روشنه، باید همین مبلغ رو به همون شخص بده، نیست به وارثش بده. منتها لازم هم نبره بگه آقا این جانب دزدی کرده. ام نه، حالا از طریق بانک به حسابش بریزه، از طریق ناشناس بده، پول بهش برسونه، ولی لازم نیست که بگه پول چه پولیه و من قبلا چه کردم. خودش رو لازم نیست معرفی کنه، عملش هم لازم نیست معرفی کنه، چون تحقیر میشه. انسان حق نداره به خودش هم توهین کنه، انسان حق نداره به خودش هم توهین کنه. و نظام اسلام به ما گفتن اگر گرفتاری داری حق نداری این رو بر گرفتاری یاد نقض کنی، چون خودتو کوچیک میکنی. انسان همینطور که حق نداره دیگرانو کوچیک کنه، حق نداره خودش هم کوچیک کنه. اگر مبلغ رو نمیدونه، شخص هم نمیدونه، میدونه بدهکاره به ملت، اما به کی نمیدونه و چقدر نمیدونه. اینجا یه مقداری تخمین میزنه، حدس میزنه، تقریبا 2000 تومن، تقریبا 40000 تومن، تقریبا 1,000,000، تا ببینه خودش چه کاره بوده. همون مقداری رو که حدس میزنه از یک فقیه اجازه میگیره، به نفع مستضعفین رد میکنه. اگر مبلغ رو میدونه، آدم رو نمیدونه، باز همین حاله داره. مبلغ رو میدونه 700 تومنه، شخص رو نمیدونه، همین 700 تومن رو به حساب مستضعفین میزنه. اما اگر مبلغ رو نمیدونه، شخص رو میدونه، میره فلو شخص میگه آقا شما هستی که از من میخوای، حالا تلفن کنه، نامه بنویسم ناشناس، شما میدونم شما از من میخوای، اما نمیدونم چم میخوای، میدونم شخص شما هستی، مبلغش رو نمیدونم. اینو مصالحه میکنه. و خواهرا و برادرا، بیایید این کار را بکنید. کسانی که حق کارگر رو، اینم بهتون بگم ها، این نیم دقیقه وقت دارم، یه حدیث اینجا جالبه یادم رفت بخونم، این حدیث الان بهتون بخونم. آن تو اون دفترمه، حدیث اینه: خدا چند تا گناه را هرگز نمی بخشد، توبه فایده ای ندارد. یکی از گناه ها من اغتصب اجیرا از ره، کسی که حق کارگر را بخورد، کارگر را 30 تومن ازش کار بکشه 20 تومنش بده، کسی که حق کارگر را بخوره این گناهش بخشیدنی نیست. من باع خر را، کسی که آزاد را اسیر کند، آزاد را اسیر کند، کسانی که آزادی را آزاد را اسیر میکنند گناهی است نابخشیدنی. کسی که حق کارگر نده گناهی است نابخشیدنی. دو تو و یکی دیگه هم هست که حالا فعلا یادم رفته. اینها ما میخوام بحث معاد بگیم، منتها امروز قبل از معاد بحث توبه رو مطرح کردیم، که گفتم توبه یک انقلابه و مقدس. ها اینم میگم، توبه گاهی توبه فرده، اینا که گفتم همه مربوط به توبه فرده، گاهی هم باید ملت توبه کنه. ان الله لا یغیر ما بقوم، با هم بخونید، حتی یغیر ما بانفسهم. این توبه اجتماعیه، که گاهی فرد فرد انسان خودسازی میکنه، عیباشو کنار میذاره، مال مردم خورده پس میده، تصمیم میگیره دیگه گناه نکنه. این توبه فرده. یه وقت هم باید ملت توبه کنه. توبه ملت چیست؟ اینکه یک ملتی از ترس توبه کنه به حالت شجاعت. از بخت توبه کنه به حالت سخاوت ایثار. گاهی توبه توبه فردی، گاهی توبه توبه اجتماعی. و تمام خودسازی ها در توبه فردی و تمام پیروزی ها در توبه فردی و اجتماعی. این خلاصه حرف ما. انشالله در جلسه بعد که فردا هست حتما عنایت داشته باشید. میخوام دو سه روز با هم معاد صحبت کنیم. راهی است که من و تو باید برویم. هرچند بگی آقا بحثا ناراحت کننده یا ناراحت کننده نیست، باید پا رو هوا و هوس بگذاریم، ببینیم آیندهمون چی میشه و مسئولیتمون چیه. قیامت ما به چه دلیل هست؟ هم دلیل ما رو بگیم، هم سرنوشت خودمونو بفهمیم. و این دو سه روز خواهش میکنم و دعوت خصوصی میکنم از شما که فرفرد دادن از برنامه فردا را حتما گوش بدید. سه چهار تا درباره ماهات با هم صحبت کنید، شاید زمینه خوبی باشه. همتون را تا جلسه بعد به خدا میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله.